بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوره حدید رو گفتیم که 6 بخش کلن داره. بخش اول سوره از آیه 1 تا 6 بود که خداشناسی و توحید رو بیان فرمود به عنوان یک زیربنا برای افزایش ایمان. کلن سوره حدید سوره‌ای که میخواد ایمان رو هم عمیق کنه، قلبی بشه و هم توسعه بده و گسترش پیدا کنه. یعنی هر مؤمنی باید این رو توی دستور کار خودش قرار بده طبق این سوره که ایمان وارد قلب بشه و عمق پیدا کنه، رسوخ بکنه در قلب و هم این که گسترش پیدا کنه هم در وجود خودش به اعضا و جواره بیاد و هم در جامعه گسترش پیدا کنه که تمدن تشکیل بشه. بنابراین نیاز به یک زیربنا و پایه‌های محکمی هست برای این کار که این 6 تا آیه اول، این خداشناسی که ارائه میشه توی این 6 تا آیه، این زیربنا رو میخواد محکم بکنه. بعد از آیه 7 تا 11 دعوت به ایمان صورت میگیره که حالا که اعتقادات محکم شد، حالا بیایید ایمان بیارید. به همین مؤمنی خدا میفرماید که اگر در ادعای ایمانتون صادقید، آمنو بالله و رسوله. بعد در ادامه ثمره ایمان رو در آخرت بیان میکنه تو بخش سوم که حالا اگر ایمان آوردید این در آخرت چه فایده خواهد داشت. و تو بخش چهارم هم عوامل حیات قلب و زنده شدن قلب و موانعش بیان میشه، چون قلب جایگاه ایمانه دیگه. این قلب باید حیات داشته باشه، اگر حیات داشت ایمان درش جا میگیره و ماندگار میشه، اگر نه که حالا مشکلاتش میاد. و بعد هم راه‌های گسترش ایمان در ادامه سوره بیان میشه. خب بخش اول رو که گفتیم، سوره هم گفتیم از سوره مسبحات هست، با تسبیح خدا شروع میشه که این خودش یکی از مبانی اعتقادی هست، خدا رو منزه دانستن، این خیلی مهمه. و اون مسئله علم خدا، حاکمیت خدا، اینها بیان شد. وارد بخش دوم شده بودیم که 2 تا دستور اینجا مطرح شد، یکی آمنو بالله و رسوله و یکی هم انفقو. این دوتا از ضروریات استقرار ایمان در قلب هست و اون انفقو نشان دهنده ایمان و تثبیت کننده ایمان هست. خب در مورد ایمان که تو آیه 8 و 9 فرمود که و ما لکم لا تؤمنون بالله، دستور به ایمان داده شد و بعد خداوند به عنوان یک سوال توبیخی فرمود که چرا ایمان نمیارید؟ مشکلی برای ایمان نیاوردن نیست. وقتی کسی هست که دعوت میکنه انسان رو به نور، خب دیگه چه مشکلی داره انسان که ایمان نیاره وقتی که انقدر عقلیه این مسئله. بعد آیه 10 توبیخ و سوال نسبت به دستور دوم هست که وقتی فرمود و انفقو، حالا سوال میفرماد که و ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله، چرا انفاق نمیکنید در راه خدا؟ یعنی با این دوتا سوال خداوند میخواد موانع انجام ندادن این دستور رو برطرف کنه. چه مانعی وجود داره برای ایمان نیاوردن؟ ممکنه آدم مثلا به یکی چه نیازی هست ایمان بیاریم، ایمان چه اثری داره؟ خدا میفهمه خب شما رو از ظلمت به نور خارج میکنه و کسی هم هست که کمک کنه شما رو و راه رو نشون بده، پس دیگه مانعی نیست. چه مانعی هست برای انفاق؟ این که آدم بگه که خب من از این چیزهایی که دارم برای چی باید بدم به دیگران؟ و خدا میفرماید که ولله میراث السماوات والارض، این اصلا مال شما نیست، لله هست. یعنی این مانع رو برطرف میکنه، چون این تصور وجود داره که مال خودمه و نمیخوام بدم. اون بالاترم فرمود که من ما جعلکم مستخلفین فیه، از اون چیزهایی که شما جانشین شدید درش، یعنی اصل مالکیت مال خداست. توجه به این که اصل این چیزهایی که داریم مال خداست، این خب انفاق رو خیلی آسان میکنه. منطقه نکتهی که اینجا بیان میشه، قیدی که برای انفاق زده میشه و مالکم الا تنفقو فی سبیل الله، یعنی صرف دادن چیزهایی که داریم مطرح نیست، این که در راه خدا باشد این مهمه که باید این هدف رو حتما داشته باشه. در راه خدا یعنی این که به نظرتون یعنی چی؟ بدون منت باشه، نیت درست، یعنی هر کاری که رضای خدا درش باشه و راه خدا رو قوی تر بکنه، محکم بکنه و اثری در پیشگاه خدا داشته باشه،
در جهت اطاعت از خدا باشه.
بله همین. پس هیچ هدف دیگری توش ممکنه، این موقع هدف مثلا اینا که میگن دین ندارن یا خیلی تقیدی به دین ندارن ولی خیلی اهل کار خیرن، اینا هدفشون در واقع دل خودشونه، برای اینکه یه وقتایی هم خودشون میگن ما با این کار به آرامش میرسیم و احساس خوبی پیدا میکنیم، برای اون احساس خوبه این کار رو میکنه. پس هدف
تأثیر اخروی دیگه نداره،
نه برای خدا نباشه نه دیگه. آخه اصلا به قول معروف ویزای ورود عمل به آخرت این نیته، نیت اگر خدایی بود عمل خوب منتقل به آخرت میشه، این که میفهمم من جا عبل حسنه بیاره.
مثلا موجودی کمپین مثلا حمایت از یه عادی قشر جامعه رو مثلا میزنن،
هدفش خدایی نباشه اثر دنیاوی فقط داره. یعنی حواسمون باشه، ما تو همه این کارا باید این هدف رو مشخص کنیم، نیت مشخص بشه.
حتی اون خدایی مثلا حالا یه
مشکلی
داره
مشکل رفع میشه، اون مشکلش رفع میشه، اثر دنیاویش همینه دیگه، حال خوبی برای انسان پیش میاد، اینا هست، احساس خوبی پیدا میکنه، مشکل اون طرف رفع میشه، جامعه خلاصه سر و سامون میگیره، ولی ثوابی اونچنان نداره دیگه. سلام علیکم. به اندازه اینکه این نیت برای چقدر برای خدا باشه اثر اخروی داره.
ببخشید، اون نیت برای خدا اتفاقی نمیافته، هیچ تغییری صورت نمیگیره.
خب باشه، ما مکلف به نتیجه نیستیم، ما مکلف به وظیفه ایم، وظیفه رو انجام میدیم، حالا نتیجه هر چه میخواد باشه. کان سعیکم مشکورا، اون سعی و اون تلاشه که قدردانی میشه، نه اون نتیجه. نتیجه مهم نیست، نیت برای خدا باشه، هدف خدایی باشه، وظیفه انجام بشه، حالا به چه نتیجه میرسه اون دیگه مهم نیست. خب پس و ما لکم الا تنفقو، چرا انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین مال خداست؟ میراث هم یعنی ارث گذاشته میشه، یعنی میمونه برای کس دیگری، ممکنه الان دست یک نفر دیگه باشه ولی آخرش میرسه به دیگری. به قول مثلا بعضی از پدر و مادر میگن اینا اول آخر مال شما هست، به بچه ها میگن، یعنی الان دست من هست ولی بعد میرسد به تو. الان آسمان ها و زمین هم مالک های اعتباری داره، الان همین هرچی رو زمینه یه مالکی داره دیگه اعتبارن، اما اصلش مال خداست و میرسد به خدا، یعنی همه این مالک ها میرند و میمونه برای خدا. پس اصل مال خداست، مالکیت مال خداست، این باعث میشه که آدم راحت تر بتونه انفاق بکنه. بعد حالا اینجا یک نکته دیگری هم تو انفاق مطرح میشه که زمان انفاق هم مهمه. پس اون نیت انفاق مهم بود که در چه راهی و برای چه هدفی باشه، و بعد اینکه کی انفاق بشود این هم مهمه. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستند از شما کسانی که انفاق کنن قبل از فتح. فتح یعنی پیروزی، یعنی یک کاری در جامعه هست، حالا یا جنگی یا هر برنامه‌ای که قراره به پیروزی برسه، هنوز نرسیده. وقتی کسی قبل از پیروزی انفاق میکنه، چرا این اولائک اعظم و درجتن، درجهش بالاتره؟ نتیجه رو ندیده، نتیجه رو وقتی ندیده ممکن آدم شل بشه دیگه، بگه از کجا معلوم این به نتیجه برسه، ما این همه هم هزینه کنیم، این همه از مالمون بگذاریم، آخرم پیروز نشیم، این فایده نداره که. اما وقتی پیروز شدند بعد بیاد هزینه کنه، خب این نتیجه رو دیده و با یک یقینی که از روی دیدن ظاهریه میره این کار میکنه، اون که قبلش اون کار انجام میده یقین نسبت به غیبه، یعنی وعده های تحقق نیافته خدا رو باور کرده، اما بعد از پیروزی وعده تحقق یافته، اینجا دیگه باور خیلی سخت نیست و وقتی تحقق یافته خب همه باور میکنن دیگه. اینکه قبلش این کار انجام بده خیلی مهمتره. مثلا زمان انقلاب خودمون، کسانی که قبل از پیروزی انقلاب اقداماتی انجام بدن با کسانی که بعدش انجام بدن، یا همین الان ممکنه خیلی ها امیدی به پیروزی حق نداشته باشن، با شرایطی که میبینن ناامید شده باشن که نه دیگه مثلا کار تموم شده است و به نتیجه نمیرسه این کارها، بنابراین کاری انجام نمیده خیلی. اما اونهایی که کار انجام میدن چرا؟ چون به وعده خدا ایمان دارند و میدونن که حق پیروز خواهد شد و وظیفه هم براش مهمه، حالا نتیجه عملی هم نگیره، این خیلی کارش ارزشمندتره نسبت به کسی که میبینه نتیجه رو و بعد انجام میده. این عظمت یقین رو نشون میده دیگه. کسانی که هنوز ندیدن اینا یقینشون بالاتره، که تو قرآن هم ابتدای سوره بقره میخونم که اومنون بالغیب، یعنی چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده ایمان داره، قیامتی رو که ندیده باور کرده. خب روز قیامت که برپا بشه همه باور میکنن، ولی اون باور دیگه خیلی ارزشی نداره. پس مساوی نیست از شما کسانی که انفاق کنن قبل از فتح و قاتله و بجنگن. چه ربطی داشت الان حرف سر انفاق؟ این قاتله اینجا چه نقشی داره؟ برای چه حرف از قاتله شد؟ یعنی انفق و قاتله، یعنی خود قتال هم یک نوع انفاقه، چون باید از آرامشش، استراحتش، سلامتیش و جونش بگذره. پس این خیلی ارزشمنده که با ندیدن نتیجه و علم نداشتن به این که چه اتفاقی قراره بیفته وظیفش رو انجام میده، این خیلی ارزشش بیشتره. منتها فکر نکنیم که اونهایی که بعد از نتیجه کار انجام میدن دیگه اصلا به درد نمیخوره، نه، اونم ارزش داره، بالاخره او هم داره در راه خدا کار انجام میده. منتها ارزش اولی خیلی عظیمتر از اون یکیه. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینا درجه شون خیلی بالاتره. پس ببینید اون چه که این کار رو ارزشمندتر میکنه همون یقین است که وجود داره، و ارزش این کار هم در این نیست که مثلا حالا پیروزی نصیبشون بشه، نمیدونم یه چیزای مادی گیرشون بیاد، درجات معنوی و رشد اینها افزایش پیدا میکنه.
انفاق کردنشون یعنی همین که تصمیم گرفتن اون جنگ یا اون جهاد شرکت کنن منظوره؟
نه، عمل هم انجام دادن، یعنی فقط تصمیم نبوده، هزینه میخواد دیگه، وارد جنگ شدن هزینه کردن میخواد، از اموالش باید هزینه کنه، از وقتش، از جسمش، از اینها باید هزینه کنه، در حالی که معلوم نیست چه نتیجه ای خواهد گرفت از نظر ظاهری، پیروز میشن یا نمیشن. این که آدم هنوز نمیدونه پیروز میشه یا نمیشه میره برای انجام دادن کار، این خیلی ارزشمندتره تا اینکه اونهایی که بعدن دیدن نه پیروزی حاصل شد و جبهه اسلام قوت پیدا کرد حالا میان تو کار. اینا هم کارشون خوبه، منتها ارزش اولیا خیلی بالاتره.
میخواد بگید دو روز چهارتای دنیایی نکنید اگه مثلا زمان یک حرکتی هست؟
بله، همون وظیفه خیلی مهمه دیگه. الان وظیفه این است که در راه خدا تلاش بکنیم، حالا معلوم نیست به نتیجه برسه و معلوم نباشه، مهم اینه که ما وظیفمون انجام بدیم. اما بعدن که نتیجه معلوم شد و یه عده اومدن تو کار، اونجا اونم ارزش داره، منتها نه ارزش به اندازه قبلی ها. مثلا الان ظهور اتفاق نیفتاده و خیلی ها میگن که مثلا این کارهایی که انجام میشه به درد نمیخوره، خب اینا بعد از این که ظهور اتفاق بیفته قطعا میان تو کار و خیلی کار انجام میدن، اما الان خیلی نیاز بیشتر هست و کاری که الان انجام میشه ارزشمندتره نسبت به کاری که بعدن. اون موقع که دیگه همه میان وسط و میخوان یک کاری با، چون نتیجه روشنه و میفهمه که مثلا به یه چیزی میرسه. آره، حالا از برای اونا میشه استفاده کرد، ولی برای خود مؤمنین هم بله بله، همین دقیقا، که بعدن که دیگه خیلی ارزش فوق‌العاده‌ای نداره، الان که یقینی وجود نداره به اون شکل و دیدن این اتفاق نمیفته اون مهمه.
یارانه مهمه چون با علم به این که میدونستم
بله بله بله. حالا فرض بگید مثلا تو همون واقعه عاشورا امام حسین از نظر ظاهری هم به پیروزی میرسیدن، حکومت رو به دست میگرفتن. بعد از اینکه حضرت حاکم میشدن، خب خیلی ها میومدن کنار حضرت و وایسن و کار انجام بدن و بگن خب چه امری دارید بفرمایید ما انجام بدیم. اکثر مسلمان ها میومدن دیگه، ولی اونجا دیگه خیلی ارزش، اونایی که قبلش میرن خیلی ارزشمنده که معلوم نیست چه اتفاقی میفته. ولی و کلن و عدل الله الحسن، خدا خیلی کریمانه برخورد میکنه، کلن اینا که بعدن میان رو رد نمیکنه، کلن یعنی هر یک از اینها رو خدا وعده نیکو داده است، یعنی اونی که بعدن میاد تو کار هم ارزش داره و اجر داره، منتها اجر اولی خیلی عظیم تره. والله به ما تعملون خبیر، خدا به اون کارهایی که انجام میدید آگاه است. باز ببینید ما برای چندمین باره که تو این سوره حرف از علم خدا میشه. تو آیه 3 بود و هو به کل شیء علیم، دوباره آیه 4 والله به ما تعملون بصیر، دوباره آیه 6 و هو علیم به ذات صدور، باز اون بالا یعلم و ما یلج فی الارض، اینا همه علم خدا رو یادآوری میکنه برای اینکه خیلی باور علم خدا و توجه به علم خدا اثرگذار میشه روی رفتارهای انسان. یعنی ما هر چقدر توجه به این داشته باشیم که خدا میداند و میشنود که چه کارهای انجام میشه، اینا رفتارها رو درست میکنه دیگه. خیلی از حرفای یواشکی، مثلا بعضیا غیبت که میکنن یواشکی غیبت میکنن، میگم که اصلا یواشکی غیبت بشه این دیگه گناه نداره. خب والله به ما تعملون خبیر دیگه، این از اون چیزایی که باید خیلی با خودمون تکرار کنیم تا ملکه ذهنمون بشه. بصیر، بصیر یعنی علم به عمق و باطن اعمال، خبیر یعنی علم به جزئیات و ریزکاری ها. بله این دوتا دو جنبه از علیمه، علیم عامه، علم مطلق یعنی هر نوع علمی، ولی اینها خاص میکنه دیگه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. ببینید مسئله انفاق فوق العاده مهمه که اصلا توی همه رفتارهای دینی بعد از آمنو خداوند انفقو رو بیان میکنه، یعنی همین انفقو رو داشته باشید دیگه همه رفتارها رو شامل خواهد شد. در عین اینکه خیلی مهمه، در عین حال فوق العاده سخته، چون باید آدم از یک چیزی که مال خودشه و متعلق به خودشه کنده بشه و این برای انسان خیلی سخته. بنابراین خدا انگیزه رو هی افزایش میده، پاداش های عظیم براش قرار میده تا آسون بشه و انسان ها راغب بشن انجام بدن. اینجا حالا نوع کلمات با تعبیر در مورد انفاق یه ذره متفاوته. اینجا حرف از قرضه، چه کسی است که قرض بدهد به خدا قرض نیکو، فیضاعفه له، تا خدا برای او چند برابر کند و له اجر کریم، و یک اجر کریم هم به او بدهد. یعنی اینجا خداوند داره فراخوان میده، کی حاضره قرض بده به خدا تا نتیجه خلاصه عالی تر دریافت بکنه. یعنی میخواد بیان کنه که اگر شما وارد این وادی بشید نتایجش خیلی عظیم و فوق العاده است. اولا که یقرضو فعل مضارع، یعنی دائم، یعنی اینجوری نیست که حالا یه بار یه کسی یه کاری انجام داد دیگه تموم این وظیفه شون، این دائم باید انسان اهل انفاق و قرض باشه. دوباره این که قرض الان چه فرقی با انفقو داره؟
قرض
اصلا قرض یعنی چی؟
پول میگی بعد ممکنه
بگیرم، چون اونجا گفته میراث خداست، اون حال اینه، یعنی اگه دادی هم صاحبش بپسش میده.
قرضی که ما تو فارسی میگیم با قرضی که توی عربی و مخصوصا تو قرآن به کار میره متفاوته. ما تو فارسی قرض رو میگیم یعنی بدیم به کسی امانت و او برگردونه به ما. حالا این وامه که توی قرآن برای این فعل چه کلمه‌ای به کار میره؟
دین.
توی سوره بقره هست دیگه، اون آیه طولانی قرآن که مسئله قرض دادنه، که دینی میدهد پیش کسی و حالا میخواد برگردونه، اینا بنویسن و اینها. واژه قرض در مورد اون قرضی که مصطلح بین ماست به کار نمیره. خود کلمه قرض معنای لغویش چیه؟ بریدن، قطع کردن. چه کسی است که قطع مالکیت کند؟ ببین چون تو انفاق قرار ما یه چیزی که مال خودمونه بدیم به دیگری، اون قطع مالکیت میشه دیگه. این تا الان مال من بود، من از الان به بعد میدم به مثلا فلان شخص و میگم مال تو باشه، پس این مالکیت منتقل شد به او. توی قرض مصطلح این اتفاق نمیفته، همچنان مال کشمنم ولی میگم یه مدتی دست تو باشه و دوباره من برگردم. پس این اصلا اون قرض الحسنه که ما میگیم نیست، اون قطع مالکیته. منتها یه فرقی با انفاق عام داره و اون اینکه میگه یقرض الله، قرض بدهد به خدا، یعنی قطع مالکیت از خودش کرد، مالکش چه کسی بشه؟
خدا.
پس این با صدقات و انفاقهای معمولی هم فرق داره، چون توی صدقه مالکش میشه یک شخص دیگری، اما اون چه نوع انفاقی است که مالکش از انسان منتقل میشه به خدا؟ وقفه. تو وقف وقتی یک کسی یه چیزی رو وقف میکنه میگه دیگه من مالکش نیستم. چه انسانی مالک اوست؟ هیچ کس. هیچ کس دیگه مالکش نمیشه، مالک شخصی نداره، این مالکش میشه خدا. ولی انسان ها میتونن ازش استفاده کنن. وقف نمونه اعلای انفاق، به خاطر اینکه الان خدا داره با این قانون هم مصارف جاری جامعه اسلامی رو تأمین میکنه، هم مصارف آینده رو. با انفاق کردن نیازهای فعلی جامعه برطرف میشه، نیازمندان با انفاق نیازشون برطرف میشه، اما با وقف نیازهای آینده هم برطرف میشه. یعنی ببینید چه تدبیر زیبایی خداوند میکنه که شما یه مدلی انفاق کنید که این دوام داشته باشه، بمونه برای آیندگان. فقط الان نیازها رو برطرف کنید، پس فردا میخواید چیکار کنید؟ شاید کسان دیگری نباشن انفاق کنن و جامعه لنگ نشه، اما وقتی وقف صورت بگیره این نیازها مداوم برطرف میشه. و معمولا هم وقف برای احیای دینه، یعنی اثرش به قوت دین برمیگرده. تو انفاق ممکنه مثلا یک نیاز مالی فقط از یک کسی برطرف شه، خیلی دایرش محدودتره، اما تو وقف این مخارج صرف تقویت دین و پیشرفت دین میشه. آره، زمان حاله. بله، وقف زمان حال و آینده است، گسترده تره. بله، ببینید حالا نمیخوایم محدودش کنیم، ولی مصداق اتمش میشه وقف.
همین دینی که گفتید، گفتید اون وامیه که مثلا دین اون وامه مثلا فارسی ما اون دینیه که توی چیز مده درسته، ولی ما تو فارسی هم مثلا واما داریم، عرض و خسنن هم داریم که در حقیقت خب. وامو اینه که وقتی که میگم به اضافه سودی بدم
خب کاری نداریم به این که تو فارسی
بله.
اصلا اون وامی که سودی توش داشته باشه که غلط، حرامه. یعنی اصلا وام دادن باید قرض الحسنه باشه که همون مقداری که دادی پس بگیری، اجازه بیشتر گرفتن نداره انسان، مگر حالا یه مثلا هزینه دیگری کنار اون شده باشه. نه نمیتونیم اینو بگیم. خب بانک آخه با یک عنوان دیگری میگیره، حالا این بحثش مفصله، اینا عقود اسلامیه. مشکل اینجاست که ما این عقود رو نخونده میریم پولی میدیم و پولی میگیریم و میگیم که اینقدر پول گرفتم با بهره اینقدر، این بله حرامه، اما وقتی میگم که پولم رو دادم بانک باهاش کار بکنه، ماهی اینقدر به من داره سود علل حساب میده، این دیگه حلاله. مردم نمیخونن اینا رو، عمل نمیکنن، توجه نمیکنن، حرام میشه اون پول. یا مثلا یه جایی وام میده خونه یه طرف رو میخره و دوباره قسطی به اون میفروشه، خب این مشکلی نداره، اما میگه وام گرفتم با سود انقدر، این بله این مشکل پیش میاد.
مثلا که تنظیم که وام برای احیای دینه معمولا مثلا که تیم بیمارستانی با وام مطالعه سودی یا مجلسه،
خب جامعه اسلامی قوت پیدا میکنه دیگه، جامعه اسلامی با رفع نیازهاش قوت پیدا میکنه، دینداری قوی تر میشود. و یه جاهایی هم وقف اصلا مستقیما برای احیای دینه، مثلا یه حوزه علمیه وقف میشه. گفتیم محدود نمی کنیم آیه را، هم وقف رو مصداق اتمش میگیریم، اینجوری نیست که چیزهای دیگه شاملش نشه، همین که برای احیای دینه باز مصداق اتم میشه. خب پس دستور عام خداوند داد که انفاق کنید، و در انفاق یک شاخه خیلی برجسته و فوق‌العاده‌ای وجود داره که اون قرض نیکو به خداست، یعنی قطع مالکیت کردن. حالا تازه خدایی داره این حرفو میزنه که اصل مالک خداست، ولی خدا داره با لطف میفهمد که حالا شما مالکشید، این مالکیت رو از خودتون قطع کنید و بسپارید به خدا. قرض نیکو هم باشه، یعنی درش منتی نباشه، آسیب‌ها و ریا نمیدونم این چیزهایی که خلاصه خراب میکنه درش نباشه. فیضاعفه له، اگر این اتفاق بیفته، اینجا دیگه خدا نمیگه دو برابر میکنم یا چی، یضاعفه یعنی چند برابر، بستگی به سطح اون کار داره که این در چه حدی باشه، تعداد درجات افزایشش هم متفاوت میشه، هم اون رو چند برابر میکنه براش، یعنی این کار برای او مضاعف میشود، و هم لهو اجرون کریم، یک پاداش اضافه ای هم خدا به او میده به خاطر این کاری که انجام داده. منتها پاداشش کریمه. پاداش کریم یعنی
برش.
کریم خودش یعنی ارزشمند، یعنی یک پاداش ارزشمند و فراتر از استحقاق طرف، چون اصلا تو معنای کریم این بالاتر از استحقاق توش هست، یعنی بیش از لیاقت اون فعل، یه یضاعفه هست به خاطر سطح اون کار، خدا در اندازه اون فعل پاداش رو چندین برابر میده، و یک پاداش کریمانه که هم ارزشمنده هم بیشتر از استحقاق اون عمل هست.
نه،
ضعف یعنی چند برابر، از دو شروع میشه به بالا، این فقط دو نیست. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، وقت این لهو اجر کریم کاملش در روز قیامت به انسان میرسه، در روزی که میبینی مؤمنین و مؤمنات را اینگونه که یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، یس آ یعنی میدود نور ایشان، بین ایدیهم یعنی پیش رو جلوی اینها، و به ایمانهم و در اطرافشان. ایمان جمع یمینه، یمین یعنی طرف راست، در طرف راست های ایشان، یعنی انگار هر دو طرف مؤمنین یمینه، اصلا شمال نداره، چون اصحاب الیمینن دیگه، چون چپ رو به مثلا عنوان بعد یمنی میگیره که یه عده با دست چپ دریافت میکنن، انگار هر دو دست مؤمنین دست راسته، به معنای یمن و میمنت و مبارکی هر دوتاش میشه دست راست، پس به ایمانه هم یعنی از دو طرف، منتها هر دو طرف یمین است. خب جلو و دو طرف یعنی پشت سر چیه؟ نور هست یا نیست؟ چرا پشت سرشون نور نیست؟ احتیاج ندارن، چون اینا دارن به سمت خدا حرکت میکنن، به سمت بهش میرن دیگه، پس پشت سر نوری نیاز نیست. و حالا یه ذره به اینجورتر معلوم میشه برای چی پشت سر نور ندارن. اینا نوری برای خودشون تهیه کردند که این نور اونجا به کارشون میاد. این نور از کجا اومد؟ نور چیه؟ ایمان و انفاق. این ایمان و انفاق تبدیل میشه به نور. اینا شدن مؤمنین و مؤمنات دیگه. یعنی تا اینجا خدا میفرمود که ایمان بیارید. حالا اینها شدند مؤمنین. مؤمن یعنی کسی که ایمان دیگه در او استقرار پیدا کرده. زیر مجموعش نیست، از قرآن استفاده میشه، انفاق همان عمل صالح است، یعنی اعمال صالح مساویه با انفاقه، چون انفاق آره، چون انفاق همه اعمال صالح رو در بر میگیره، انفاق یکی از اعمال صالح نیست. ما تا حالا اینجوری فکر میکنیم که انفاق یعنی یکی از اعمال صالح. چه عمل صالحی میتونید پیدا بکنید که مصداق انفاق نباشه؟ چون تو هر عمل صالحی یه گذشتنی لازمه، یه دلکندنی لازمه، مثلا برای نماز. بله، برای نماز چه انفاقیه؟ از وقت دیگه، از وقت، از استراحت، از تفریح، از کارهایی که آدم دلش میخواده، از اینها باید بگذره به واسه نماز بخونه. تو همه اعمال صالح انفاق هست. ببینید انفاق دایرش خیلی وسیعه. ما فکر میکنیم انفاق فقط یعنی مثلا یه پولی، یه چیزی به یه فقیر بدین. این یکی از جلوه های کوچک انفاقه، این خیلی سطحیه، انفاق های عظیم هست که
انفاق تو هر کدوم یه معنی، مثلا اگر از بدی نفر بگذری به معنی
بله، بله، بله. که ما داریم مثلا لبخند یه صدقه است، یا یه سنگی رو تو مسیر از سر راه برداری، این یک صدقه و انفاقه. ببینیم همه اینها شامل میشه دیگه، چون آدم داره از یک چیزی از خودش میگذره، همین یه وقتش رو میذاره، یه آبروش رو میذاره، قدرتش رو میذاره، علمش رو میذاره، یک چیزی داره میذاره این وسط دیگه، و از یه چیزی از داشته هاش کنده میشه. بله، خب پس این ایمان و انفاق تبدیل شد به نور، نوری که جلوی اینها میدود. چرا این نور میدوه؟ راه رو نشون بده، و معلوم میشه خود مؤمنین هم در حال دویدنن، اینا با عجله دارن به سمت بهشت رضوان خدا حرکت میکنن، اینا یه عمری تلاش کردن برای اینکه به این لحظه برسن دیگه، الان پس با شتاب دارن به سمت اون مکان تجلی رضای خدا حرکت میکنن. این نور هم با اونها میدوه و جلو رو روشن میکنه. وقتی نور جلوی آدم باشه و اطراف باشه، این دیگه هیچ مشکلی نداره دیگه، خیلی سریع میتونه حرکت کنه و برسه به مقصد. بشرا کمالیان جناتون تجریمن تحت الانهار، بشارت شما در این روز بهش هاییست که از دیرش رودها جاریست. الان به نظرتون نباید میفرمود بشرا همالیان؟ جمله قبلی میفهمد روزی که میبینی مؤمنین و مؤمنات این گونند، بعد چرا بعدش میفهمد بشارت شما؟ این شما کیان؟ همون مؤمنین. چرا الان مخاطب شدن؟ یعنی این قرابت و نزدیکی ایجاد شد که خداوند دیگه رو در رو با اینها صحبت میکنه. بعد این کم هم اون مؤمنین و مؤمناتند، هم توی جمله بالا فرمود یوم تر المؤمنین، این ترا فاعلش کیه؟ تو میبینی. تو کیه؟ پیغمبر اکرم. تو میبینی مؤمنین را این گونه، یعنی پیغمبر از اینها جداست، نه جدایی که کلن در زمره اینها نباشه که نیست، پیغمبر در رأس اینها قراره. پس کل شما پیامبر و مؤمنین، معلوم میشه که مؤمنین دنبال پیغمبر حرکت میکنن و همه در یک دسته هستن، که الان دیگه شد کم. بشارت شما همگی پیامبر اهل بیت و مؤمنین بهش هاییست که از زیرش رودها جاریست. از زیرش هم که گفتیم یعنی از زیر درخت ها، یعنی درخت ها انقدر انبوهن که سقفی درست کردن که از زیر اون درخت ها رودها جاریست. هم جنات جمعه، هم انهار جمعه، یعنی اینا کثرت این نعمت ها رو نشون میده. و خالدین فیها، تا ابد هم اونجا هستند و دیگه بیرون آمدنی از این بهشت در کار نیست و اینها جاودانند. ذالکه هو الفوز العظیم، این یک رستگاری و پیروزی بزرگ است، خیلی ارزشمند دیگه. فوز هم قبلا گفتیم یعنی
بردن
تو مسابقه، برنده شدن در مسابقه رو میگن فوز، به اون برنده میگن فائز. پس فوز یعنی در مسابقه اینها برنده شدن. دنیا داره مسابقه است دیگه، اینها توی این مسابقه برنده شدن. پس اونی که میگذره از داشته هاش او برنده است، نه اینکه اونی که نگه میداره برای خودش. مردم ظاهری که نگاه میکنن میگن اونهایی که دارند و نگه داشتن اینا زرنگند و بردن، در حالی که خدا میفهمد که فوز حقیقی گذشتنه، نه نگه داشتن. خب چی بگن آخه تو ترجمه؟ بگه این بردن بزرگ است، خیلی یعنی ما تو ترجمه دستمون بسته است دیگه، مجبوریم کلماتی به کار ببریم که
ببخشید. با ترجمه اینکه زندگی آخرت ادامه زندگی همین دنیا هست، ما این نور رو به این زندگی هم میتونیم بگیم؟
بله بله،
در واقع برای تقویت ایمانمون، چون مثلا حالا بازم با اینکه آیاتو میخونیم ولی بازم آخرت یه مقدار برامون.
بله، اصلا تو آیه 9 فرمود دیگه لیخرجکم من الظلمات الی النور، اصلا ایمان برای اینه که از ظلمت در بیان وارد نور بشن. پس اینا وارد نور شدن، در دنیا هم در نور حرکت کردن. همین که تونسته انفاق کنه، یعنی یک نوری براش بوده که راه رو نشونش داده، وقت این نور تجلی عظیمش در آخرته که قشنگ دیگه نمایانه، همه میبینن، هم مؤمنین هم منافقین این نور رو میبینن. تو دنیا ممکنه خیلی دیده نشه و اون سطحی نگری ها نذاره که آدم باشه. خب بله بله، قرآن یعنی کلام خدا، پس نزدیکی با قرآن یعنی نزدیکی با خدا دیگه، یعنی خداوند. بعدم خدا داره میگه بشراکم، یعنی این قرب از ناحیه خدا ایجاد شد که خدا هم به سمت اینها رو میکنه و این نزدیکی ایجاد میشه. خب در همین روز که مؤمنین با نور میدوند به سمت بهشت ها، یوم یقول المنافقون والمنافقات، یه گروه دیگری هم هستند که منافقند. چرا الان حرف از منافقین شد؟ نباید در مقابل مؤمنین حرف از کفار بشه؟
چون
حرف سر عمیق شدن ایمانه. خدا اینجا نمیخواد فقط بگه بیاید ایمان بیارید، میخواد بگه ایمان عمیق و قلبی داشته باشید. منافق هم ایمان داره، منتها ایمان ظاهریه. ایمان ظاهری خیلی به درد نمیخوره و لنگ میذاره آدم رو. یوم یقول المنافقون والمنافقات، ببین هم تو آیه قبلی هم اینجا مؤمنین و مؤمنات، منافقین و منافقات. چرا روی زنها هم تأکید شده، در حالی که اگر فقط میفهمون مؤمنین، زنها هم شاملش میشدن یا منافقین همینطور؟ میخواد به طور ویژه نقش زنها رو نشون بده که خانومها هم به طور مستقل اینها هم در گروه مؤمنین هم در گروه منافقین میتونن نقش آفرین باشن و خودش به تنهایی خب این که درست، ولی این که در زمره مؤمنین ذکر نکرده یعنی به طور ویژه و خاص اشاره کرده که میتونه نقش داشته باشه، هم در جبهه نفاق و هم در جبهه ایمان اینا نقش آفرینن. پس الان حرف سوره در مورد مؤمنین است و منافقین، نه در مورد کافرین. چون اصلا ببینید ما
در واقع هم ایمان
نداره، خب در واقع نداره ولی در ظاهر داره و ما بر اساس ظاهر قضاوت می‌کنیم. ببینید جنبه‌های مختلف ایمان و نفاق اینجوریه که ظاهر و باطن دیگه. ببینید الان ما می‌فهمیم که چرا اول سوره تو صفات خداوند روی ظاهر و باطن تاکید شده. این خیلی حکیمانه است دیگه، مطالب سوره یه مباحثی است که مربوط به ظاهر و باطن به خاطر تمام اول و الاخر و ظاهر و
در اصل
هم
کافر
هم
دیگه.
نه بله، حتی از کفار برتر. یه موقع ظاهر عالیه باطن هم عالی، این آدم میشه چی؟
مؤمن.
این هر دوتا یه موقع ظاهر خالی از ایمانه، باطن هم خالیه، این آدم میشه چی؟
کافر.
یه موقع ظاهر خالیه، باطن عالیه، مثل اینها که میگن دلت پاک باشه. ظاهر مهم نیست، ظاهر هیچ تقیدی به دین نداره، ولی باطنش چرا خدا رو قبول داره، عاشق خدا هست، این آدم میشه چی؟ میشه طاغی. طغیان میکنه دیگه، هر کار دلش بخواد انجام میده ولی خدا هم قبول داره. خب این هر کار دلش بخواد انجام بده به طغیان میکشونه. یه موقع ظاهر عالیه ولی باطن خالی از ایمانه، این آدم یا ایمان این باطنش ایمان سطحیه، این میشه آدم ضعیف الایمان که تو قرآن فی قلوبه هم مرض، یا باطن خالی هست منتها در اعتقاد یا در رفتار. در اعتقاد اگر خالی باشه میشه نفاق منافق، در رفتار خالی باشه میشه ریاکار. چی؟ آره فی قلوبه مرض. از بین این شقها کدومش فقط قبوله؟ اول اولی که ظاهر و باطن هر دوتا عالی باشد و سوره میخواد همین رو به انسان بفهمونه که شما اگر ایمان ظاهری دارید باید باطن هم قوی باشه، ظاهر هم باید ایمان داشته باشه. اونجایی که ظاهر ایمان نداره ولی باطن خوبه اونم به درد نمیخوره، پس باید هر دوتا کامل باشه. خب در روزی که منافقین و منافقات میگن به کی؟ للذین آمنو، به مؤمنی میگن. پس این دوتا الان در این روز کنار همدیگه هستن و همدیگه رو میبینن. به اینا میگن انظرونا نقتب اسم نورکم. انظرونا یعنی نگاه کنید به ما. حالا اگر نگاه کنید منو بکنیم که مثلا اینا برگردن پشت سرشون اینا رو نگاه کنن تا نورشون، نور جلوی اینا بود دیگه، وقتی برگرده نور برگرده عقب و اینها هم یه نوری بگیرن. ولی از عربی کلمه نظر اگر با الابیات به معنای نگاه کردنه، مثلا اگر میفهم انظرو الینا میشد نگاه کنید به ما، اما انظرونا نظر به معنای مهلت دادن و انتظار کشیدنه، یعنی شما منتظر بشید، صبر کنید ما بیایم کنار شما، از نور شما بگیریم. نقتب اسم نورکم، چرا میخواد از نور مؤمنین بگیره؟ چون خودش نور نداره، پس این آدم در ظلمات مونده، یعنی پس اون ایمان قلبی رو نیاورده، چون خدا به مؤمنین فرمود ایمان بیارید تا به نور وارد بشید. پس این مؤمنینی هستند که ظاهرن مؤمنن ولی ایمان قلبی نیاوردن، پس نور ندارن، الان نیاز به نور دارن چون اینجا تاریکه، باید جلو پاشو ببینه تا ببینه کجا بره دیگه، نبینه یه دسته میره به سمت جهنم. به مؤمنین التماس میکنه وایستید ما هم به شما برسیم و از نور شما بگیریم. پاسخ میاد چی؟ قیلرج او ورا اکن، برگردید پشت سرتون. پشت سرتون کجاست؟ دنیا. فلتم سنورا، اونجا التماس نور کنید. یعنی پس نور آخرت رو باید از دنیا آورد، نمیشه اونجا کسی به کسی نور بده. اگر کسی با خودش نور نیاره از دنیا، اونجا میمونه در ظلمت، اونجا دیگه نمیتونه از مؤمنین بگیره، مؤمنین اجازه ندارن و اصلا نباید نور بدن، چون هر کسی نور دنیای خودش رو باید استفاده کنه. پس تو دنیا میشه از دیگران نور گرفت، تو آخرت نمیشه. البته حالا ممکنه اینجا مثلا بحث شفاعت پیش بیاد که چجوریه، پس بعضی ها کمک میکنن، این مال جاییه که بخواد طرف، یعنی همین که تو دنیا هم میتونه از دیگران نور بگیره به شرط خواستن دیگه، یک کسی بخواد خوب بشه، نورانی بشه، بره کنار یک انسان نورانی و ازش نور بگیره، اما نخواد نورانی باشه با اون آدم زندگی هم بکنه نور نمیگیره، مثل همسران انبیا دیگه، کنار پیغمبر خدا زندگی میکرد ولی نور نمیگیره. حالا این تو آخرت هم در صورتی نور میگیره که این خواسته باشه توی مسیر هدایت باشه، حالا ضعیف بوده تو این مسیر، اینجا میشه کمکش بکنن و دستشو بگیرن، چون داریم توی آیات دیگه که این همراهی اتفاق میفته و دستگیری هست، منطقه برای کسانی که تو مسیر بودن تلاش کردن ولی تلاشه کم بوده، اما اینا اصلا تلاش نکردن، منافق بودن و نمیخواستن که ایمان قلبی بشه، نه باید برگردن پشت سر و از دنیا نور بیارن. فزوره به
منظورنایی که منتظر ماندن میکنن
نگاه کردن
اینجا، پس الان هنوز بهش جهنم اتفاق نیفتاده،
انگار تو مسیرن دیگه. آره، که مؤمنین دارن با این نور حرکت میکنن، بهشون بشارت بهش داده میشه که شما دارید با این نور حرکت میکنید، بشارت دارید که به بهش میرسید. تو این مسیر منافقین هم هستن پشت سر، میگن صبر کنید، همین که میگه صبر کنید یعنی اینا پشت سرن، عقب ترن،
اینا چون پشت سرشون نور ندارن.
آفرین.
منافقین همچنان نمیتونن.
آره. اگه پشت سر مؤمنین هم نور بود، منافقین دیگه نمیگفتن انظرونا نقتب اسم نورکم، یواشکی از این نوره میگرفتن و میمادن دیگه. پس الان فهمیدیم حکمت این که پشت سر اینها نور نیست، برای اینه جلوشو فقط روشن کنه که به منافق نور نرسه.
یه موقع یه جا استاپ کنه با مؤمنین، ولی یه موقع یه جایی آدم لنگ بزنه دیگه
تو دنیا، اگر متوقف شده اونجا شاید اینجوری بشه دیگه. یعنی آدم هایی که تو دنیا یه مدتی تو مسیر حرکت کردن بعد متوقف شدن، خب این نورم اونجا ممکنه یه تا یه قسمتی راه روشن کنه بعد متوقف میشه، بعد دیگه نمیرسونتش به بهش. یعنی بستگی داره این دقیقا مطابق اعمال دنیاست دیگه. حتی یه جایی این آدم متوقف شده، یه جایی این آدم برگشته به عقب، این نور دیگه اصلا کلا نابود میشه، یعنی هیچ نوری نداره، تباه میشه. نه نه، وقتی خودش با اراده و عمد بر میگرده از راه درست، چه شفاعتی؟ شفاعت مال جاییه که آدم تو مسیر هست، داره حرکت میکنه، تلاش میکنه، منتها کنده، کم حرکت کرده، خیلی دستش پر نیست، منتها میخواد خوب باشه، تلاش میکند ولی تلاشه کمه، اونجا شفاعت کمک میکنه. ولی کسی تو مسیر بوده و بعد برگشته که اصلا شفاعتی براش، اعمال صالحش هم تباه میشه. بله دیگه.
نه اونم اثر داره، منتها اصلش اینه که خود انسان نور داشته باشه. فکر کن این انسان هیچ نوری با خودش نبرده، فقط پشت سرش نور اومده و پشتش روشنه، به چه دردش میخوره؟ اما وقتی خودش نور آورده باشه، نور پشت سر نور جلو رو هم تشدید میکنه، بهتر میشه. خب پس وقتی این مکالمه بین مؤمنین و منافقین صورت گرفت، فزوره با بینهم به سور زده می شود، بین ایشان یک سوری، سور یعنی حصار، یه حالا سوره هم که گفته میشه، یعنی انگار دور یک تعداد از آیات یه حصاری کشیده میشه و این آیات رو از آیات دیگر جدا میکنه. الان بین اینها یک سوری زده می شود، یک دیواری کشیده میشه که این دیوار دیگه ارتباط رو قطع میکنه. پس تا قبل از این دیوار اینا میتونستن با هم حرف بزنن، ارتباط داشته باشن، بعد یه دیواری حائل میشه و دیگه نمیذاره ارتباط باشه بین اینها. که لهو باب، این دیوار یک دری دارد، انگار مثلا دور مؤمنین یک حصاری کشیده بشه که یه دری هم داره. باطن و حوفیه رحمه و ظاهر و من قبل هل عذاب، باطن یعنی باز مسئله ظاهر و باطن، باطن این دیوار، داخل این دیوار رحمته، چرا؟ تو مؤمنی داخلشن، اما ظاهرش یعنی پشت این دیوار عذابه، چرا؟ چون منافقینن. انگار خدا مؤمنین رو وارد یک وادی امنی میکنه و دورش رو یه حصاری میکشه تا منافقین نتونند لطمه ای بزنن، چون منافق الان مصداق ظلمته و تاریکیه. اگر این دیوار زده نشه، ممکنه اون منافقه بتونه آسیب بزنه به مؤمنین و اینا تجلی دنیاست دیگه. دقیقاً، یعنی در دنیا مؤمن و منافق با هم حشر و نشر دارن، با هم زندگی میکنن، اما اگر مؤمن رو ایمان خودش محکم بایسته، منافق بگه نورت رو بده به من، میگه نمیدم و نورش رو حفظ میکنه، خدا دور او یک سوری ایجاد میکنه، یک حفاظی دور او ایجاد میکنه تا ایمانش دزدیده نشه. این لطف خداست دیگه. امیرالمومنین توی نهج البلاغه میفهمن که من کان له من نفسهی واعظ کان علیه من الله حافظ، کسی که خودش یک واعظ درونی برای خودش قرار بده که موعظه کنه اون رو و پند بده بهش، خدا او را حفاظت خواهد کرد. پس اینا الان رو ایمان خودشون محکم شدن، منافقه اومد سراغش گفت ایمانت رو بده، نورت رو بده به من، این محکم نورش رو نگه داشت، خدا یک سوری براش ایجاد میکنه که او را محافظت کنه. همین سور در آخرت هم برای او هست و او رو از آسیب منافق حفظ میکنه تا به سلامت وارد بهشت بشه. خب این باب برای چیه؟ چرا این سور لهو باب؟
برای که میخواد
که چی؟ نه، خود این سور و دیواری که بین مؤمنین و منافقین هست یک بابی داره، یک دری داره. حالا ممکنه این در برای این باشه که وارد بهش بشن، ولی بین مؤمن و منافقه. آها، پس این دیوار کلن ارتباط رو قطع نمی کنه که ناامیدی ایجاد بشه. یعنی منافقه بگه خب دیگه ما بخوایم هم مؤمن بشیم نمی شود، چون خدا یه دیواری کشیده و اصلا دیگه راهی برای ورود به حسن ایمان نیست. نه، یه در داره، باید شما درش رو پیدا کنی و از در ایمان وارد بشی. پس این منافقه امکان ورود به دایره ایمان براش هست، به شرطی که در رو پیدا کنه، از دیوار نپره دزدکی و خلاصه قاسبانه، از راهش وارد بشه. این میخواست این نور مؤمنین رو بدزده و بدون ایمان و انفاق به نور برسه، این نمیشه، این باید از در وارد بشه. اگر خواست از راهش وارد بشه، چرا دری هم خدا قرار داده تا بتونن وارد ایمان بشن؟ ممکنه، بله. و علیون بابوها
وقتی ممکن ایمان داشته باشه
بله، اونم میمونه پشت در. از در باید وارد بشه.
کجا
بخشید اون دنیا دیگه این باب به چه در اون دنیا تجسم این دنیاست دیگه، یعنی اینا با همین سور و دری که هست وارد میشن در اون دنیا. حالا باز منافقین هم درجه نفاقشون متفاوته دیگه، یه منافقی درجه نفاقش خیلی پایین باشه و بشه یه کاری براش کرد، شاید بتونه از این در وارد بشه. حالا دیگه اینا بله یه چیزایی از پشت سر برسه، نمیدونم، یا یه مدتی بمونه معطل بشه اونجا، عذاب بشه تا پاک بشه بعد وارد بشه. بله برعکسن. خب همون ولایت یعنی شفاعت دیگه، ولایت اهل بیت وقتی باشه، این دستگیری اهل بیت، یعنی باید ما متمسک به این ولایت بشیم تا از دستگیری بهره مند بشیم دیگه. بله شفاعت هم هست. نه هر دوتاش یکیه. نفقه یعنی یک راه زیرزمینی. بعد حالا جالبه که انفاق یعنی نفاق یعنی یک چاله و شکاف ایجاد کردن در جامعه، انفاق یعنی اون چاله ها را پر کردن، یعنی اصلا راه مقابله با نفاق انفاق است. خیلی جالبه که از یه ریشه دو تا کلمه متضاد میشه در آورد که وقت دفع یکی با اون یکیست. نفاق راه درمانش انفاقه، که حالا باز پایین ترم که میاد حرف از بخل زده میشه که اصلا منافقین آدم های بخیلی هن. این نمیتونه از هوای نفسش بگذره، از داشته هاش و دوست داشتنی هاش بگذره، گرفتار نفاق شده، برای درمانش باید انفاق کرد، باید گذشت. استاد
ببخشید، اون قسمتی که شما داشتین توضیح میدادین، گفتین که توی اون دنیا برای اینکه منافقین ضربه نزنن یه تسمی
بله.
این اول به نظر میاد که ما اون دنیا میخوان با آدم ضربه بزنن، در اون دنیا دیگه عادی عمل نیست که.
خب نمیشه، ولی اصلا اون دنیا تجلی این دنیاست دیگه.
الان داریم که اون دنیا این اتفاق میفته، حالا فعلا
بله بله دقیقاً بله همین. یعنی مؤمنین باید مراقب باشن، منافقین در کمینن برای اینکه ضربه بزنن و هی میان سراغ مؤمنین. ببینید مؤمنین داشتن راه خودشون رو میرفتن دیگه. یقول المنافقون للذین آمنوا، اصلا منافقین کار دارن با مؤمنین و میخوان آسیب برسن. اینا میان سراغ مؤمنین و میگن که نورتون رو بدید. خب پر همین، پس در دنیا هم باید مراقبت باشه که از این ایمان باید مراقبت کرد. ببینید ما این ایمان رو هم باید عمیق کنیم، هم باید وسیع کنیم، هم باید مواظبت کنیم که آسیب نبینه. آسیبش هم از راه نفاقه، تقویتش از راه انفاقه، آسیب دیدنش از راه نفاقه. ینادونهم، خب وقتی دیوار زده شد بین اینها فاصله افتاد دیگه، پس ینادونهم، ینادونه یعنی صدا میکنن، ندا میکنن. ندا مال جای دوره، یعنی از فاصله زیاد ندا کرده میشود، فاصله نزدیک رو نمیگن ندا. پس ینادونهم یعنی حالا از پشت این دیوار صدا میکنن ایشان رو و میگن که علم نکن معکم، یعنی ببین هنوزم دست بر نمی داره با این که این دیوار زده شده، ولی منافق خلاصه میخواد یه جوری اذیت کنه دیگه. میگه آیا ما با شما نبودیم؟ قالو بلا. یعنی پس این قاطی بودنه هست، منتها این نباید باعث آسیب رسیدن بشه. بله ما با هم بودیم ولی راه جداست، پس ما الان با منافقین داریم زندگی میکنیم، ولی باید مراقب باشین که در عین اینکه کنار هم زندگی میکنین اون آسیب نزنه. لازم نیست که حتما تو یک مثلا شهر دیگه‌ای باشه تا سالم بمونه، تو همین جامعه هستن منافقین ولی باید مراقب آسیب ها باشین. پس اینا سوال میکنن آیا ما با شما نبودیم، و میخواد از این سوال این نتیجه رو بگیره، چون ما با هم زندگی میکردیم الان هم باید با هم باشیم، ولی اینجا دیگه این قضیه نیست و جدا میشه. چرا؟ چون ولکن نکم، ما با هم بودیم ولی مسیر شما متفاوت بود. پنج تا عمل کرد رو برای نفاق اینجا بیان میکنه. اینها نشون میده که ویژگی های منافق چی هست. اولا اینکه فتنتم انفسکم، شما خودتون رو گرفتار فتنه کردید. اولا فتنه به خودتون وارد کردید که بعد این از انفسکم سرایت به جامعه میکنه. فتنه یعنی چی؟ حق و باطل قاطی بشه با هم. اصلا از همین اختلاط حق و باطل فتنه ایجاد میشه، که حالا فتنه اجتماعی همینه. مرحله اولش اختلاط حق و باطله، مرحله دومش میشه اختلاف بین مردم و مرحله سومش میشه اختلال نظام. یعنی این سه تا مرحله از اختلاط حق و باطل شروع میکنند منافقین. یه حرف حق میزنه قاطیش یه باطلی میکنه که طرف متوجه نشه، چون باطل رو صریح بیاد بگه مردم میفهمن و نمیپذیرن، اما لابلای حرفهای حقش چهار تا باطل هم قاطی میکنه و بله شبهات همینه دیگه. یه جمله حق میگه، طرف میگه این که درسته، بعد دیگه دقت نمیکنه به بعدیش که او غلطه. از این اختلاط حق و باطل مردم رو به اختلاف میکشونه و بعد هم اختلال نظام پیش میاد. پس اولین قدم برای انحراف همین قاطی شدن حق و باطل. شما خودتون رو دچار فتنه کردید، یعنی شما حق و باطل رو برای خودتون قاطی کردید. مرحله دوم این که تربستم. تربستم یعنی انتظار کشیدن. بعد منتظر شدید. منتظر چی هن منافقین؟ ضربه خوردن نظام. یعنی منتظره که برای مؤمنین و برای جامعه ایمانی یک حادثه، یک مشکلی پیش بیاد و او به منفعتی برسه. الان همین دیگه، منتظرن مثلا برگرده اون رژیم قبلی و آدمهایی که اونورن برگردن. این انتظاری که میکشن برای نابودی حق، یعنی وقتی حق و باطل در وجود او قاطی شد، باطل غلبه پیدا میکنه و منتظر نابودی حق میشه. ورتبتم، بعد دیگه این آدم به ریب میرسه، به شک میفته، چون ممکنه اولش یه حقی رو قبول داشته ولی این حق با باطل قاطی شده، بعد جنبه باطلش قوت پیدا کرده و این آدم دیگه اصلا به اون حقی که باور داشته هم دیگه باور نداره و دچار شک میشه. ریب یعنی شکی که انسان رو مضطرب کنه، متزلزل کنه. چون شک به خودی خودش چیز بدی نیست. آدم در یک واقعیتی شک کنه، اگر بره دنبال حقیقت و به حقیقت برسه، اتفاقا این شک شک خوبیه، یه پله‌ای شده برای اینکه انسان به حقیقت برسه. اما اگر در یک حقیقتی شک کرد و موند توی اون شک، دچار اضطراب میشه، دچار سرگردانی میشه، دیگه نمیدونه حق چیه و باطل چیه، این شک غلط و بده که رای بهش تعبیر شده. ارتیاب هم که ارتبتون مستش ارتیابه، ارتیاب یعنی پذیرش شک، یعنی این اصلا میخواد که تو این شک بمونه، این نمیخواد از شک در بیاد. الان بعضی از آدم ها گرفتار این شبهه ها که میشن، هرچقدر براشون دلیل میاری و میخوایی که مثلا بپذیره، نمیپذیره، یعنی اصلا میخواد بمونه تو اون شبهه، حاضر نیست قبول کنه و از این شک به حق برسه. این دچار ارتیاب شده. بعد اینکه وقرت کمول امانی، امانی و آرزوها شما را مقرور کرد. قرم در عربی یعنی گول زدن و فریب دادن. آرزوها شما را فریب داد، گول خوردید، یعنی انقدر آرزوها و رؤیاهایی برای خودش در سر پرورونده که با همینا گول خورده و افتاده تو مسیرهای غلط. چه آرزوهایی به نظرتون دارن جبهه باطل؟ همون تربستم دیگه، منتظره. بعد این انتظاره براش تبدیل میشه به امانی و آرزوها و با همینا گول میخوره و از مسیر حق فاصله میگیره.
امانی
ریشه امنیه داره. امنیه، بله، یعنی آرزو. حتی جا امر الله، تا زمانی که امر خدا بیاد، امر خدا بر مرگ این انسان، یعنی این آدمی که افتاد توی وادی نفاق و همینجوری پیشرفت مراحل رو، این دیگه تا آخر تو همین وادی میمونه معمولا، چون نفاقش خیلی عمیق میشه دیگه، این دیگه احتمال برگشتش خیلی ضعیفه.
و
نه، قررت کم یعنی فریب داد شما را آرزوها، آرزوهایی دارید که اون آرزوها شما رو گول زد. الان مثلا آرزوهایی که دارن دیگه، آرزو دارن که مثلا با آمریکا رفیق بشن، آرزو دارن که نظام مثلا قبلی برگرده، اینا گولشون زده دیگه، انقدر این آرزو خوررنگ شده در ذهنش که دست به هر کاری میزنه، در حالی که هر عقل سلیمی اذعان میکنه به اینکه این آرزوها دست نیافتنی و محاله و اصلا قابل اعتماد نیست، ولی این دیگه کروکر شده دیگه، متوجه نمیشه. اینها رو قررکت کم یعنی گول خورده، این فریب خورده با این آرزوها و دیگه نمیتونه واقعیت رو بفهمه. و قرکم بالله القرور، و یک چیز دیگری هم شما رو گول زده نسبت به خدا. قرور یعنی بسیار فریبنده. اون چیزی که خیلی آدم رو فریب میده کیه؟ شیطان. مصداق قرور شیطانه. شیطان شما رو در مورد خدا گول زده. یعنی چی در مورد خدا گول زده؟
که میبخشه.
که میبخشه. که ما هر کاری میکنی با مهم نیست، خدا میبخشه. یعنی اصلا اعتقادی به عذاب و عقاب و مجازات و این چیزا نداره. وقتی هم این نباشه دیگه آدم هر کاری انجام میده دیگه. پس همه اینها جمع شد تا یک انسان بی ایمان بسازه، خودش رو گرفتار حق و باطل میکنه، حق و باطل در رو قاطی میشه، بعد منتظر حوادثی برای جبهه حق میشه، در شک باقی میمونه، آرزوهای بی خود او رو گول میزنه و شیطان او رو به شدت فریب میده.
این فتنه
خود فتنه یعنی فشار زیاد. خود کلمه فتنه در مورد طلا به کار میره که توی کوره حرارت زیاد بهش میدن و خالص از ناخالص مشخص میشه. مال و فرزند فشار میاره بر انسان، یعنی گاهی مال و فرزندی که دعوت به باطل میکنه، آدم یه حقی رو قبول داره، این مال دعوت به باطل میکنه، وسوسه باطل داره، این حق و باطل اینجا قاطی میشه و انسان رو در فشار قرار میده. فالیومه فتنتم اولی، تربستم دومی، ورتبتم سومی، قررتکم الامانی چهارم، قررکم به الله القرور پنجم. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه، امروز از شما هیچ فدیه ای گرفته نمی شود. فدیه یعنی چی؟ عوضی که بدند و آزاد بشن. خب اینا الان گیر افتادن دیگه، با دادن یک چیزی میخوان خودشون رو خلاص کنن. چرا گرفته نمیشه ازشون چیزی؟ چون اولا چیزی ندارن. دومن توی آیه دیگه داریم، برفرض که کل زمین و آنچه روی زمین هست رو هم فدیه بدن، از اینها پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون این کار رو باید کجا انجام میدادن؟ تو دنیا. تو دنیا هی خدا میگه انفاق کنید، بگذرید و بدهید در راه خدا. وقتی تو دنیا حاضر نیست بده در راه خدا، اونجا دنیا رو هم بده فایده نداره. این کاریست که باید در دنیا انجام میداد. پس خودشون فهمیدن که باید یه چیزی بدهن تا نجات پیدا کنند. یعنی این اهمیت انفاق رو اونجا میفهمه که باید بگذره از داشته هاش، ولی دیگه فایده ای نداره و خدا داره هی به ما میگه که همینجا بگذرید از داشته هاتون تا نجات پیدا کنید. امروز از شما گرفته نمی شود ولا من الذین کفروا و نه از کفار. الان از این جمله چی میفهمی؟ هر دو در یه ردیفن. تازه اول منافقین رو بیان میکنه، یعنی اینا مهمترن، اینا بدبختیشون بیشتره از کفار. نه از شما میگیریم و نه از کفار. پس اینا سرنوشت هر دو یکیست که میشود مأواکم و نار. مأوا و جایگاه شما آتش است، اون جایگاهی دیگه که دیگه درش استقرار پیدا کنن و بمونن تا ابد، هیه مولاکم، اون سرپرست شماست. یعنی ولایت آتش بر اونهاست، چون اینها در دنیا هم به جای ولایت نور، ولایت نار رو پذیرفتن. هر چیزی که اونها رو دعوت به آتش می‌کرده دنبالش رفتن، پس همون آتش هم میشه سرپرست اونها و ولی اونها. این که ما توی دعای قنوت میگیم و قنا عذاب النار، این فقط مال آخرت نیست، یعنی تو همین دنیا هم از آتش و نار نجات پیدا کنیم، که اگه تو این دنیا نجات پیدا کنیم از نار، اونجا هم میشه نجات پیدا کرد. و به اصل مسیر، و چه بد مسیر، یعنی شدنی، چه بد تحول و شدنی است. یعنی اینها متحول شدن، تغییر کردن در دنیا، چون انسان با هیچی به دنیا میاد، هیچ کمالی، هیچ توانی، چیزی نداره، هی باید اینها رو کسب بکنه تا یک چیزی بشود، متحول بشه و تغییر کنه. ولی اینا خیلی بد تغییر کردن، تبدیل به چیز بدی شدند که از انعام هم پستره دیگه. چه بد، چه بد است اون مسیر و اون تحولی که نهایت کار اینهاست. خب این بخش سوم سوره بود که ثمره ایمان رو در آخرت بیان کرد که نور ثمره ایمان در آخرت و ظلمت ثمره نفاق میشه در آخرت. از آیه 16 وارد بخش چهارم سوره میشیم که حالا که ما میخواییم این ایمان قلبی باشه و عمیق بشه، نور ثمره ایمان و ظلمت ثمره نفاق در آخرت، این قلب باید حیات داشته باشه. قلب مرده نمیتونه ایمان در خودش داشته باشه، ما باید قلب رو زنده نگه داریم. چهار تا شاخه اینجا داریم که دو شاخه اول دو تا عامل حیات قلب بیان میشه، توی دو شاخه بعدی دو تا مانع حیات قلب بیان میشه. این قشنگ خداوند همه جوانب رو بیان میکنه. شما به دو عامل نیاز دارید برای اینکه قلب رو زنده نگه دارید و مراقب دو آفت و مانع هم باید باشید که اینها باعث مرگ قلب میشن. و مراقبت کنیم ازش، محافظت کنیم. الان آیه 16 اولین عامل حیات قلب رو بیان میکنه. الم یعنی للذین آمنو، ببینید دیگه حرف از الذین آمنو دیگه، ایمان فرض بر اینه که شدن مؤمن، ایمان دارن. آیا لم یعنی، یعنی از آن میاد، آن یعنی زمان، لحظه، وقت. الم یعنی آیا وقتش نرسیده، للذین آمنو، برای کسانی که ایمان آوردن، ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، این که وقتش نرسیده است که خاشع شود قلبشان برای ذکر خدا. پس الان قلب نیاز به خشوع داره. قلب اگر خاشع باشه این ایمان درش مستقر میشه، اما قلبی که خاشع نباشه نه، این ممکنه ایمان درش دووم پیدا نکنه و نمونه. خشوع یعنی چی؟ تواضع، یعنی فرو افتادن، یعنی ذلیل بودن در مقابل خدا، رام بودن، پذیرش. این قلب باید اهل پذیرش باشه، ایستادگی در مقابل خدا نداشته باشه. بعدم این قلب باید پذیرش داشته باشه ها، چون یه وقتایی انسان دستور خدا رو اجرا میکنه اما قلبا نپذیرفته، قلبا نسبت به این دستور اعتراض داره، این خشوع قلبی نیست. خشوع قلبی یعنی این که باید دستور خدا رو بپذیره. خب چی کار کنیم بپذیریم؟ خب همین، چی کار کنیم؟ یه وقتایی واقعا این دستور به نظر من درست نیست، اگه اینجوری نبود بهتر بود. ممکنه خیلی جاها پیش اومده باشه برامونا، رجوع که بکنیم به رفتارمون، یه جاهایی مثلا میگیم کاش که خدا اینجوری نمیگفت. این یعنی این که
علم خدا
دیگه. خب برای اینکه پذیرش ایجاد بشه به چی نیاز داریم؟ چی کار کنیم قلب ما بپذیره دستورات خدا؟ خب برای اینکه تسلیم محض بشیم به چی نیاز داریم؟ باوره به چی؟ سبوحیت خدا. به خاطر همین اولش میکنم سب بحل الله مافستم، باور کنیم خدا هیچ نقصی نداره، خدا هر دستوری میده دستورش حکیمانه است و هو العزیز الحکیم. این دستور درسته، مثل مریضی که دارویی که دکترش میده روش چون و چرا نمیکنه، نمیگه اینو نمیداد بهتر بود، این میدونه هر دارویی داده به صلاحشه، حالا تلخه باشه تلخیشو تحمل میکنن، این تو دلش نمیگه کاش اینو نمیداد، میگه خوب شد اینو داد چون این منو خوب میکنه با همه سختی که داره، ولی منو خوب میکنه. پس اون تسبیح خدا خیلی تاثیر داره روی خشوع قلبی. الان این چقدر آیات به هم ارتباط دارن و لازمه که همه اینها کنار هم گفته بشه. اینکه یک سوره شده آیات به خاطر همینه که اینها با هم دیگه انسان رو پیش میبره. آدمی که اول سوره با تسبیح خدا شروع کرده الان این تخشع قلوبهم رو قشنگ درک میکنه. اگه باور داری خدا بی‌نقصه، خب قلب باید خاشع بشه دیگه، وقتش نرسیده قلب خاشع بشه. یعنی انگار مؤمنین هنوز قبول نکردن که دستورات خدا به صلاحه، هی رو دستورات خدا حرف دارن، هنوز که هنوزه تازه میشینن فکراشون رو میریزن رو هم که یه قانون جدید تصویب کنیم که قانون قبلی ایرادی داره، مثلا قانون ارث ایراد داره، ما بیام یه قانون بهتر وضع بکنیم. این چقدر لم یعنی، هنوز وقتش نشده که قلب خاشع بشه و باور کنه با این قانون خدا بهترین قانون است و حکیمانه ترینه. آره همین، این پذیرشه بیشتر و پذیرش که اتفاق بیفته در قلب، اتفاق بیفته اعمال درست میشه دیگه. بله
مؤمنی
که
این همه انفاق کردن،
حالا نه دیگه، حالا از این میفهمیم که نه، هنوز به اون درجه نرسیدن، یه ذره اومدن تو مسیر، ایمان آوردن، بنای انفاق دارن، ولی الان نیاز به این خشوع قلبی هست. یعنی اینا همه مثل قشنگ ایمان مثل یه پازله دیگه، یعنی همه اجزا باید کامل بشه، با یه دونه جز کامل نمیشه. این باید ایمان ظاهری باشه، انفاق باید کنارش باشه، خشوع قلبی باشه، با جلوتر بریم اون موانع رو بذاره کنار.
حالا وقتش نیست
تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. قلب پذیرای ذکر خدا و آن حقی که نازل کرده است بشود. الان دو تا چیز شد، یکی ذکر الله، یکی ما نزل من الحق. این دو تا چه فرقی دارن؟ ما نزل من الحق که معلومه دیگه، اون چه که خدا نازل کرده و حق است چیه؟
قرآن.
ذکر الله چیه؟ یاد خدا عامتره، یعنی به طور کلی یاد خدا. حالا ذکر الله یکی از مصادیقش همون قرآن هم هست، منتها ذکر عامه و بعد ذکر خاص و قرآن رو فرموده. پس به طور کلی برای یاد خدا قلب باید خاشع باشه، بپذیره این ذکر رو، که وقت تو ذکر خدا همه اسامی خدا هست دیگه، سبوح و قدوس و اینها هم هست، حکیم اینا توش هست، و ما نزل من الحق، و به طور خاص اون قرآنی که خدا نازل کرده خاشع بشه قلب. پس راه تقویت ایمان و عمیق شدن ایمان اینه که قلب خاشع بشه. و لا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل. پس حالا که شما قلبتون خاشع شد، باید حواستون باشه مثل کسانی که قبل از شما بودند و کتاب بهشون داده شد نباشید. یعنی میشه کسانی کتاب آسمانی داشته باشن، ما نزل من الحق باشه، اما قلب خاشع نشود. اتفاقا قلب چی بشه؟ فقط از قلوبهم، قلب قسی بشه. یعنی ببینید صرف ذکر خدا گفتن انسان رو خوب نمی کنه. حتی ممکنه یک کسی اهل ذکر باشه، اهل ذکر ظاهری باشه، ولی قلبش دچار قساوت بشه. چرا اینجوری شدن؟ اوتول کتاب من قبل فتال علیهم الامد. تال یعنی طول کشید، امد یعنی زمان خیلی زیاد و طولانی، یک زمان پیوسته طولانی، زمان زیادی بر اینها طول کشید که به خاطر این طول کشیدن فقست قلوبهم. چون میگه فقست، یعنی این ف نتیجه اون طال علیهم الامده. یعنی الان شما فکر کنید که چی شد که اینهایی که کتاب خدا رو داشتن، ما نزل من الحق رو داشتن، چرا قلبشون قسی شد؟ این زمانه که طول کشید مگه چه اتفاقی افتاد؟ یعنی از ذکر خدا غافل بودن. پس ذکر رو داشته ولی بهش عمل نکرده، توجه نکرده. این که ذکر باشه و انسان عمل نکنه و بی توجهی کنه، این قلب رو قسی میکنه.
این ذکر ظاهری میشه، اما آیات قرآن ذکر باطنی که
پذیرش. آره ظاهری اگر باشه، باطنی نباشه، اتفاقا خطرناکه. قلب قسی میشه، نه که بگیم حالا قلب در همون سطح میمونه، خاشع نمیشود فقط، نه، این اتفاقا پسرفت میکنه و سقوط میکنه. ذکری باشد ولی قلب باهاش همراهی نکنه. کتاب خدا باشه، آدم اهل قرائت ظاهری کتاب خدا باشه ولی عمل نکنه، قلب قسی میشه. الان وهابیان قرآن میخونن اما ببینید چرا قسی القلب میشن، چون عمل نمیکنه، برخلافش تازه عمل میکنه، قساوت قلب میاره. حالا ذکرای زبانی هم همینه دیگه، آدم هایی که ذکر زبانی میگن و اصلا بنای عمل کردن ندارن، مثلا سبحان الله بگه ولی پشت سرش غر بزنه به خدا، خب این یعنی که اصلا تناقض دیگه، این خراب میکنه کار رو.
بخشید اصلا چون دامنی ذکر رو وقتی کنیم، اصلا ذکر فقط لفظی نیست، این که گناه هم نداریم.
بله بله، ذکر عملیه دیگه، ذکر عملی نداره. آره بله، این استغفار اثر مثبت که نداره، هیچ اثر منفی هم شاید داشته باشه، قساوت قلب میاره. این آدم هست تو روادی خدا رو به مسخره گرفته، این اصلا دیگه براش عادی میشه گناه کردن، قبحش و اینها ریخته میشه و میشه اهل گناه. تو سوره جمعه قشنگ این رو خوندیم دیگه، که مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها، تورات به اینها داده شد ولی اینها عمل نکردن، که مثل الهمار یحملو اسفارا، و بعد شدن آدم هایی که اصلا تکذیب میکنن آیات قرآن رو و خیلی وضع خراب میشه. پس باید خیلی مراقب باشیم، ذکر باید وارد قلب بشه، باید به عمل برسه، اگر نرسه قلب رو دچار قساوت میکنه. پس مؤمنین باید اولا قلبشون خاشع بشه در مقابل ذکر خدا، و دوما مراقب باشن که قساوت نگیره. میتونیم اولی معناش همون مال اهل کتابه، چون میگه اوتول کتابه من قبل، کسانی که مثل اونها نباشید که طول مدت باعث قساوت قلب شد. حالا طول مدت یعنی مدت زمان زیادی اینها روی رویه قفلت از ذکر اصرار داشتن. یعنی پس همین که زمانه مثلا یه آدمی عمر زیادی بکنه و تو این مدت زیاد عمر از ذکر خدا غافل باشه و این ذکر نتونه در وجودش رسوخ بکنه، این دچار قساوت میشه. جامعه ای که دچار طول مدت بشه، غیبت در او طولانی بشه و این طولانی شدن اونو از ذکر دور بکنه، که اصلا یواش یواش دیگه شک بکنه در اصل ظهور و اینکه اصلا این رفتارها رو باید انجام داد. میشنویم دیگه بعضیا یواش یواش متاسفانه دارن اصلا از دین خارج میشن، که اصلا تو همه چی داره شک میکنه، در وجود ائمه هم داره شک میکنه. این همین طول مدت میتونه این آسیب رو داشته باشه. اینکه خدا فوری نتایج رو حاصل نمیکنه، برای همینه که یه مدت بگذره ببینیم این واقعا میمونه روی مسیر حق یا نه. اولش که همه هستن، منتها اینکه با گذشته زمان هم بمونه این روشن میکنه.
بعد
میگه
به همون آیه که میگه قبل از اینکه به پیروزی برسید
بازم باید اتوار کنی به دینی، حالا یه ارتباطی میتونه داشته باشه دیگه که هم قبل از پیروزی این اهل ایمان هست، هم بعد از اینکه حالا مثلا پیروزی حاصل شد، یا اینکه بالاخره یه اتفاق افتاد بعد طول کشید، مدت گذشت، زمان بهش خورد، باز این مونده روی مسیر. یعنی از قبل تا ادامه همینجوری بمونه تو مسیر، استمرار داشته باشه. پس این استمرار ایمان رو هم بهش اشاره ده. یعنی ایمان باید یک ایمان عمیق، وسیع و مستمر باشه. و کثیرون منهم فاسقون، و بسیاری از اینها فاسقند. بسیاری از کیا؟ اهل کتابی که قست قلوبهم، قلبشون قسی شد. خدا میگه نشید مثل اینها، اگر مثل اینها بشی طول زمان شما رو دچار قساوت قلب بکند، قساوت قلب منجر به فسق میشه. بیشتر اینها فاسق شدن، گروه زیادیشون فاسق شدن. فسقم یعنی
خارج
از دایره بندگی. یعنی این آدم دیگه هر کاری بخواد انجام میده دیگه، خلاف بندگی رفتار میکنه، رفتارهاش هم دیگه هیچ حد و حدودی نداره، هر عمل خلافی ممکنه ازش سر بزنه. پس خیلی اثر داره، خیلی مهمه این خشوع قلبی در مقابل ذکر خدا. اگر نباشه آسیب میزنه دیگه. یعنی همون ذکری که رشد دهنده هست، همون ذکر سقوط دهنده هست. میشه مگه ذکر خراب کننده باشه و ظلمت آفرین باشه؟ ذکر که نوره،
وقتی به عمل وارد نشه،
چون ظرف آلوده‌ایه دیگه، مثل یه آب تمیز. آب خودش تمیزه، ته لیوان مثلا یه آلودگی باشه، آب رو بریزیم توش چی میشه؟ کل لیوان آلوده میشه. یعنی خود این آب تمیز باعث بیشتر شدن آلودگی میشه، با اینکه آب پاک کننده آلودگیه، ولی وقتی توی این ظرف آلوده ریخته شد، آلودگی رو پخشش کرد و وسیع کرد. حالا ذکرم همینه، اگر عمل نشه اون آلودگی قلب رو بیشتر میکنه، فراگیر میکنه و وسیع میشه. گناه، بله، اگر گناه عمدی باشه و اصرار بر گناه باشه فاسق دیگه. فاسق یعنی کسی که از دایره بندگی خارج میشه. این اومده توی دایره بندگی ولی بعد خارج شده. فقط اختصاص به اهل ایمان نداره، فاسق عمه از مؤمن و غیر مؤمن.
از این قضیه فهمید که اگه اونایی که ظاهر و صلاح هستن به
بله 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 بچه همین دیگه، خدا داره اوتول کتاب رو مثال میزنه، نگفته مثل کفار، مثل اوتول کتابی که قلبشون قسی شد. اینا خیلی وضعشون بدتره، اون منافقه وضعش از کفار بدتره. این چون دیده حق رو، شنیده و فهمیده، این جرمش سنگین تره تا اون که اصلا نمیدونست و نیومده تو این وادی.
ببخشید معنای ظاهری تدبری فتح علی العمل چی شد؟ زمان بر آنان به درازا کشید.
خب با نگاه به قبل و بعد، طال علیه العمل یعنی زمانی که ذکر در دستشون بود ولی قلب ذاکر نبود، قلب خاشع نبود، این زمان طولانی شد. بعد خود طولانی شدن اثر داره. ببینید مثلا توبه سریع با توبه دیر خیلی فرق میکنه. کسی که بلا فاصله بعد از گناه توبه میکنه، این فرصت نداده به اینکه ظلمت در روحش عمیق بشه، سریع پاک میکنه. این طال علیه العمل یعنی این غافل شد، این غفلت همین جوری ادامه پیدا کرد، عمیق شد در وجودش دیگه، مثل لکه‌ای که روی پارچه میریزه، همون لحظه وقتی میشوری سریع پاک میشه، اثری هم نمیمونه. اما وقتی میمونه، زمان میگذره برش، این لکه رسوخ میکنه، خیلی سخت پاک میشه. گاهی وقتا اثرش پاک نمیشه دیگه، هر کاری هم انسان میکنه. این طال علیه العمل یعنی همین، مدت زمان خاشع نبودن قلبشان طولانی شد. نذارید این خشوعه نباشد و نذارید طولانی بشود نبودن خشوع، چون اگه طولانی بشه دیگه فقط صد قلوب هم قلب سخت میشه، وقتی سخت شد دیگه نفوذی بهش نمیشه کرد.
جامعه اهل کتابی رو داریم دیگه که اینا اینجوری بودن، یعنی مثلا داریم یکی
جمع وقتی میره الذین اوتول کتاب. آره
میشه اصلا بگیم که عدم امر به معروف و نهی از منکر هم باعث
بله بله شده. چون داریم تو قرآن کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، اینا وقتی نهی از منکر نمی کنن
حساسیت نداشت.
بله یعنی این رفتار میشه یک ارزش، وقتی ارزش بشه انجام دادنش زیادتر میشه.
اگه بخوام تعریفش بدیم به الان، یعنی ما اگه الان مثلا ببینیم یکی داره اشتباهی میکنه باید سریع اون تذکر رو بهش بدیم.
بله بله
اهمیت نداره که این آدم پذیرش داره یا نداره، ما باید
ببینیم. خب شرایط امر معروف هست، تو شرایطش احتمال تأثیر هست، نه اینکه بدانیم که اثر می کند و گوش می دهد. احتمال بدیم اثر داره این کار من، این احتمال تأثیر تو خیلی جاها هست، این تقریبا 90% موارد احتمال تأثیر هست، یقین نیست ولی احتمال هست. اینو جایی که احتمال هست انجام میدیم دیگه، مگر جایی که بدونیم یقین داشته باشیم تأثیر نیست، یا یقین داریم که مفسده بزرگتری اتفاق میفته. الان مثلا من بخوام تذکر بدم، این یه گناه کوچیک انجام شده ولی تذکر من باعث مثلا یه جنجال میشه، خب این ارزش نداره. اینا اگه نباشه نه، چرا؟ الان ببینید چیزایی که مثلا توی جامعه دیگه تقریبا جا افتاده، گناهانی که جا افتاده چون هی تذکر داده نشده، این عادی شده. بله بله زمان میگذره و این ثابت میشه. فقط چی؟
اگه اینجوری باشه واقعا بعضی مون خیلی الان خرابه.
خب دیگه
خیلی گناه هست که مردم اصلا میبینن رد میشن، اصلا
هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن. حالا فقط شما توی خیابونا نگید، توی ادارات مثلا از اینجور گناه ها هست، توی نمیدونم مراکز ورزشی، توی نمیدونم مراکز تفریحی، تو صدا سیما، خیلی جاها هست دیگه که بی‌توجهی باعث شده که اون کار ارزش بشه، جا بیفته، تثبیت بشه و جامعه دچار مشکل میشه دیگه. بعد زمان میگذره اینها هی عمل میکنن، هی پذیرفتن، دچار قساوت قلب میشن متاسفانه. خب بمونه اون سه تا شاخه دیگه انشالله برای جلسه آینده، فعلا رو همین تمرین بکنیم، این خشوع قلب رو و مسئله انفاق رو روش خیلی تمرین بکنیم. انفاق یعنی گذشتن دیگه، بتونیم بگذریم از چیزهایی که خدا در اختیار ما قرار داده که حالا همه جوانب زندگی رو شامل میشه، و بنا داشته باشیم که این ایمان رو تقویت کنیم، محافظت کنیم و رشد بدیم. این بنا رو اگر داشته باشیم خدا حتما حمایت میکنه دیگه، اون حفاظتی که فرمود، اون دیواری که لازمه ایجاد میکنه برای اینکه انسان موفق بشه. انشالله که خدا هممون رو دستگیری کنه تا بتونیم ایمانمون رو روز به روز محکمتر و عمیقتر بکنیم، و انشالله با ظهور امام زمان علیه السلام این ایمان فراگیر بشه در کل عالم و توسعه پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سنگ را